کیفیت هزار رکعته، یا شما اگه بخوای محاسبه کنی هر رکعتی رو یک دقیقه حساب کنی، خب هزار دقیقه رو بخوای تقسیم کنی چندین ساعت میشه.
بله بله بله.
پس اینا با توجه به اون روایت حسنات الابرار سیئات المقربین، آیا برای اونها گناه نبوده که بخوان فقط به نماز بپردازن؟
نه، ببینید بخش عمده ای از وقتشون رو اختصاص میدادن به عبادت و مناجات با خدا، از اون وقتهای شخصی که برای خوابه برای استراحت از اون کم میکردن. و اینکه هزار رکعت نماز خونده بشه ممکنه مال همیشه شون نبوده، مثلا در ماه مبارک رمضانشون بوده، یا مثلا در یک مقاطع خاصی. همیشه نیست، نمیشه عملا، چون خود از امیر علیه السلام که هزار رکعت گفته میشه در موقع جنگا دیگه نمیشد عملا،
اصلا نیاز به استراحت داره، نیاز
بله،
به
طبیعی همینطور.
این آدم همسرهایی داره به اونها،
بله، فرزندان
ها،
بله.
فرزندانی هستن جنگ ها و...
ولی این تو سیرشون هست و مرحوم علامه امینی این رو نشان دادن. عده از بین شیعه و غیر شیعه این کارو کردن. ها هزار رکعت نماز یه چیز نیست که نشدنی باشه، کافی که انسان همتشو داشته باشه. به قول خود امام صادق علیه السلام، هیچ بدنی اگر از مهمت انجام کاری تو ذهن انسان باشه بدن کم نمیاره. این دیگه از لحاظ چیزای امروزی ثابت شده است که بدن طاقتش خیلی
سلطان بدن.
آره آره. به هر حال این سیره عبادی حضرت، مثلا یک کسی هست به نام عنوان بصری، این آقا یه سفارشاتی از امام صادق گرفته، خیلی هم حدیثش مشهوره، از اون احادیث عرفانی عجیبه که مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه اصرار میکردن که شاگرداشون هر روز این حدیث رو نگاه بکنن. خیلی
مرحوم قاضی طباطبایی،
بله بله، سفارشات خیلی زیبایی مشهوره، حدیث عنوان بصری، عزیزان که صدای منو میشنون دنبال بکنن، تو اینترنت الان هست راحت، حدیث عنوان بصری
میشه اهل بصره.
بله، حضرت اونجا یه سری سفارشاتی برای اهل سیر سلوک دارن که چیکار بکن چیکار نکن، چقدر بخور، مثلا تا گرسنه نشدی به سمت غذا نرو و هنوز سیر نشدی دست بکش، غذایی که تمایل نداری نخور که موجب حماقت میشه، سیره خواب رو بیان میفرمان. حالا غرض اینه، عنوان میگه من خواستم برم محضر حضرت، آقا فرمودن اینی رجل مشغول، من آدمیم گرفتارم و الان موقع ذکرمه، اگر کارت مهمه بگو وگرنه مزاحم وقت من نشو. که حضرت مشغول ذکرن، یک مثلا بخش های معظمی از وقت خودشون رو اختصاص دادن به ذکر خدا، که واقعا تعداد مخصوصی مثلا ذکر میگفتن، فرض بکن استغفار، لا اله الا الله، صلوات، این خیلی چیز زیباییست و برای ما هم لازم انجام بدیم. بسیاری از این بزرگان ما، علما و عرفا خدمتشون میرسی همینطوره. یکی از این شاگردای آیت الله بهجت نوشته در شرح حالشون، میگه ما بعض نماز صبح دنبال آقا را میافتادیم بریم تا خونه و اینا، بعد برگشتن گفتن که کاری دارید، سوالی دارید؟ گفتیم نه، میخوام همراهی کنیم. شون فرمودن نه برید، من میخوام ذکر بگم، شما همراهی من، اینجوری اذیتم، بذارید من به کارم برسم، برید خداحافظ شما. یه وضعیت اینجوری مثلا از تک تک لحظات استفاده کردن. خب امام میدونید دیگه، تو اون پیاده روی که دکتر بهشون گفته بود توی جمعران تو خونشون داشته باشن، تو اون نیم ساعته امام مشغول ذکر
بود.
بله بله، خیلی مهمه این که انسان از تک تک لحظاتش استفاده بکنه،
چون بعد از مرگ گویا حسرتی دامنگیر
حتما این اتفاق خواهد افتاد. یعنی هر ساعت و لحظه‌ای که از دست داده باشیم بدون یاد خدا، بدون طاعت و بندگی خدا گذشته باشه، این حسرت بر ما، چه به تفریح و مثلا مسائل حلال و مباح گذشته باشه، چه خدا نکرده به معصیت که معلومه، ما اگر یه لحظه رو هم از دست بدیم از دست دادیم دیگه، چون به حال یه سرمایه برگشت ناپذیریه. بمون مثلا 60 سال 70 سال مهلت دادن، کل سرنوشت ابدی خودمون رو باید تو همین 60 70 سال رقم بزنیم.
بله، به توجه جالبی داره امام جعفر صادق علیه السلام، علیرغم که اینقدر ما رو به عبادت تشویق میکنن، هیچ کی هم ناامید نمیکنه. در حدیثی شنیدم که گفت دمی، میخوام خیلی کوتاه بفرمایید دیگه، فرصت این بخشمون هم تموم شد، دمی قبل از مرگ اگر واقعا برگردی خدا تو رو خواهد پذیرفت.
بله، توبه رو فرمودن باب توبه بازه تا زمانی که مرگ به سراغ انسان نیامده، تا وقتی که انسان هنوز داره نفس میکشه و هنوز جان در بدن داره رمق داره میتونه توبه بکنه. و واقعا سفارشات امام صادق علیه السلام در مسائل مختلف شنیدنی و دیدنی است. من ارجاع میدم عزیزان رو به کتاب تحف العقول، اونجا اون باب روایات و وصایایی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده، چون این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، خیلی خوبه، برن بخونن از اون ببینن. انشالله
انشالله بتونیم حدیث عنوان بصری هم جستجو کنیم.
جزوه جدا چاپ شده تو همه کتاب فروشی مذهبی هست حدیث عنوان
بصری. عنوان بصری. همراه ما باشید جناب حجت الاسلام پویا، شما هم شنونده برنامه دور عاشقان هستید.
سوگ سروی غم قریبی نشست بر جا از این مصیبت روت به گردون قریب یاران قریب یاران صدای ناله رسد به گوشم زهر کرانه زدیده غم سرشک ماتم شده روانه شده روانه نشسته داغی به باغ دانش خمیده سروی ز درد بی حد به خون نشسته دل مدینه که صبح صادق چرا نیامد زمین سیه پوش زمان پریشان دوباره جان ها رسیده بله به ناله دل به ناله دل بخوان ز قصه که شد عزای رئیس مذهب رئیس مذهب به ناله دل به ناله دل بخوان ز قصه که شد عزای رئیس مذهب رئیس مذهب
تسلیت و تعزیت ما را به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بپذیرید. میهمان گرانقدری در برنامه هستند جناب حجت الاسلام محمد پویا. در دو بخش با ایشون صحبت کردیم و به بخش پایانی رسیدیم. جناب پویا واقعا من خودم میگم هر چقدر شما از مقام و منزلت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودین سیر شدنی نیستیم و داریم لذت میبریم، اما میخوایم بریم سر اصل مطلب در بخش پایانی به سیر و مقام علمی و منزلت علمی امام بسیار معروف در بین شیعه و سنی میخوایم از زبان شما بشنویم.
ببینید نکته مهمی که در مورد امام صادق علیه السلام هست کیفیت و کمیت علم حضرته. اولا ما شیعیان معتقدیم که علم ائمه علیهم السلام یک علم لدون نیست که برمیگرده به ولایت تکوینی حضرات ائمه علیهم السلام و اون علم واقعا قابل درک هم نیست برای ما که چه میزان و عظمت داره. من نمونهشو عرض بکنم از خود امام صادق علیه السلام. در قرآن کریم فرماید که در جریانی که حضرت سلیمان داشت میخواد تخت ملکه سبع رو بیاره از جنوب یمن بیاره در شام در قصر خودش، اونجا یه مسابقه ایشون برگزار میکنه که میگم آیات قرآنه، گفت ایاکم یعتینی به عرش ها قبل ایعتونی مسلمین، به درباریان خودش گفت کدومی که تو میتونید تختش رو قبل اینکه خودشون برسن بیارید اینجا. یک افریتی از جن بلند شد گفت یه جن کارکشته
خیلی پیر،
بله، گفتش که انا آتی که بهی قبل ان تقوم مقامک، قبل اینکه از جاد بلند شی من میرم میارمش و میتونست این کارو بکنه، دروغ نگفت. یه کسی که خدا اسمش رو نبرده فقط فرموده الذی عنده علم الکتاب، آن کسی که نزد او علمی از کتاب است، که حالا در روایت فرمودن جناب آصف پسر برخیا بود، وزیر حضرت سلیمان. او گفت که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل که چشم تو به هم بزنی من این کار انجام میدم.
یعنی
انجام
سریعتر.
بله، چشم به هم زدن کسری از دهم ثانیه صورت میگیره دیگه. خب این کار انجام داد و تخت رو دید در کنار خودش، یعنی با اون کسی که نزد او علمی دانشی از کتاب بود این کار تونست انجام بده. خب در آخر سوره رعد میفرماید که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگن تو پیامبر نیستی، بذار هر چی دلشون میخواد بگن، خدا شاهد و گواه هست بر این رسالت تو و آن کسی که نزد او علم الکتاب است. این دوتا شاهد باشن کافیه، بقیه هر چی میخوام بگن بگن. حالا این کسی که نزد او علم من الکتاب، مراد کیه؟ میفهمم مراد حضرت امیر علیه السلام، او شاهد است بر رسالت پیامبر. و تو روایتی امام صادق خودشون سوال کردن از راوی، گفتن خب اینجا میگه علم نزد او علم من الکتاب، اونجا میگه علم الکتاب، دیگه علم من الکتاب نداره، کلش اونجاست، تفاوت علمی اینا چقده؟ راوی یه عددی گفت، مثلا گفت یه درصدمون علم داره. آقا فهمودن نه، اون علم الکتاب که نزد ما اهل البیت مثل یک اقیانوس، این بنده خدایی که علم من الکتاب داشت مثل یه پشه‌ای که از این اقیانوس بالش خیس شده باشه.
عجب،
یه همچی علمیه. ما اصلا نمیتونیم واقعا درک بکنیم عظمت علمی اهل البیت رو، اون چی که بیان دادن.
یعنی اون کسی که تخت رو در ذریبی از ثانیه جا به جا کرده،
نسبت علمش، بله نسبت علمش اینجوریه. و واقعا این میگم از اون حقایقیست که ائمه علیهم السلام ادعا کردن، بارها هم ادعا شده راجع به علمشون و در دعای ندبه هم میگیم و علمته علم ما کان و ما یکون الا انقضاء خلقک، یعنی هر آن چی که بوده و هر آن چی که خواهد بود تا انقضاء خلقت، علمش رو به پیامبر به ودیعه سپردی و این به اهل البیت رسیده. حالا این مقام علمی رو فعلا کار نداریم،
علم لدنی رو کاری نداریم،
فعلا کارش نداریم. تو همین مقام علمی ظاهری امام صادق علیه السلام در فقه، در تاریخ، در حدیث، در سیره، در تفسیر قرآن، در مباحث اعتقادی و کلامی واقعا مؤسس هستن و مانند پدرشون امام باقر علیه السلام اصلا تأسیس علوم میکنن و میزان روایاتی که از امام صادق علیه السلام برای ما رسیده خودش یک کمیت عجیبی داره. برای هم میگن قال الباقر قال الصادق کرد و عمقی که داره، مطالب گستردگی و تنوعی که داره، موضوعات مختلفی که شامل میشه واقعا عجیبه. من یه ارجاع بدم باز اونایی که اهل مطالعه هستن، یه کتابی که به نام مغز متفکر جهان شیعه،
بله
این چاپ شده
از
یک متن عربی، نه الکسیس کارولیس، یه متن عربیه که در واقع ترجمه شده از متن فرانسویه که در استراسبورگ فرانسه یک سمیناری برگزار میشه و دانشمندانی که هیچ کدوم شیعه و مسلمان نبودن راجع به امام صادق و مقام علمی و نظریات علمی عجیب حضرت در اون موقع صحبت میکنن و این از زبان فرانسه به عربی برمیگرده، الامام صادق که معرفه علماء الغرب، و بعد از اونجا به زبان فارسی برمیگرده. شاید هم مستقیم بعضی از زبان فرانسوی ترجمه کرده باشن. ماجرا اینه که یه عده دانشمند اونجا میگن آقا این جعفر صادق حرفایی که زده اصلا با زمانش جور در نمیاد و میرن موضوعات علمی، یا موضوعات علمی راجع به زمین شناسی، راجع به ستاره شناسی، راجع به کیهان شناسی و حرفای اینجوریه، راجع به شناخت عناصر و مبانی شیمی و فیزیک. واقعا خوندنی ها، یعنی افرادی بخونه، اصلا اینا شیعه نیستن، بگی از روی ارادتی که به امام صادق داشته اینا رو نوشته،
اون ارادتی به علم داره.
بله، خود اونا هم اظهار شگفتی میکنن که چطور میشه کسی این معلوماتو داشته باشه، اصلا اون زمان محاله کسی یه همچه گستردگی علمی رو پیدا بکنه. به هر حال این بحث علمی امام صادق به نظر من لازمه که شیعیان بشناسن امامشون رو. ما اگر بشناسیم اماممون رو، افتخار خواهیم کرد به اینکه یه چنین امامی رو داریم. واقعا مایه مباهات همه امت اسلام، مخصوصا شیعیان و محبان اون بزرگوار.
فرصت امون جناب پویا به پایان رسید، میخواییم حرف آخر بشنویم از شما.
من به نظرم بهترین حرف آخر ما همون حرف آخر امام صادق علیه السلام باشه. همسر امام صادق جناب حمیده که مادر حضرت موسی بن جعفر هستن، بعدها به یکی از این اصحاب که جناب ابو بصیر هست فرمودن ابو بصیر تو نبودی لحظات آخر عمر امام رو و ندیدی که چه اتفاقی افتاد. ایشون میگه چه اتفاق افتاد خانم؟ جناب فرمودن که امام صادق علیه السلام در اون لحظات آخر عمرشون فرمودن همه رو جمع بکنید، کارشون دارم. جمع شدن اطراف حضرت، فرمود امام چش باز کردن، فرمودن لا ینال و شفاعتنا من استخف الصلاه، کسی که نماز رو سبک بشماره به شفاعت ما نمیرسه. یا اینکه یه جور دیگه بخونیم، بگیم لا ینال و شفاعتنا من استخف الصلاه، شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه. خب یه حرف خیلی عجیبیه، استخفاف به نماز باعث میشه انسان محروم از شفاعت اهل بیت بشه. استخفاف به نماز یعنی چی؟ سبک شمردن نماز. این با نخوندن فرق میکنه. من یه چیزی همینجا بگم تو تریبون، کسی که نماز نخونه قطعا جهنمی است، اصلا شک نداریم راجع به این قضیه. بین ایمان و کفر همون ترک نماز فاصله است و قرآن میفرماد که بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن در سوره مبارکه مدثر، فرما سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد شما کارتون به سقر و جهنم منتهی بشه؟ اون جهنمی ها میگن قالوا لم نكن من المصلين، ما نماز نمیخوندیم، یعنی اگه میخوندیم جامون اینجا نبود. هیچی، تارک و صلات که اصلا بحثی راجبش نداریم. نماز نخونه قطعا جهنمیه. کسی نماز رو سبک بشماره، سبک شمردن یه وقتی از در حیطه فکر و ذهنه که بگه آه این چه کاری، کار بیهوده،
همین منظر نیست.
یه وقتی ممکنه این باشه، یه وقتی ممکنه در عمل اینا نشان بده. سبک شمردن نماز به این که اول وقت از اون گفتن، هیچ کار فوری فوتی هم نداره، طرف نماز نخونه، تنبلی کنه، بی‌اعتنایی کنه، یا نماز میخونه رعایت شرایط و احکامش رو نشته باشه، با هر لباسی هر جا که شد، با هر میزان از طهارتی که براش حاصله، یا اصلا خدمت شما که ظاهری رو رعایت میکنه، باطن حواسش پرته، حضور ذهن نداره، هیچ سعی میکنه ذهنشو درگیر یکی اونکی بکنه و حضور قلب رو از بین ببره، یا اگر حضور قلب هم براش حاصل میشه دچار ریا و سمعه بشه،
عمل رو نشون دادن و
بله. اینا این گرفتاری ها اینا نشون دهنده این است که نماز رو طرف جدی نگرفته. اگر نماز رو سبک بشماره، نفرمودن نخونه، از که هم نخونه کافر تمامه، اگر نماز رو سبک هم بشماره دیگه به شفاعت اهل بیت نمیرسه. حالا ممکنه یکی بگه خب نرسیدیم مهم نیست. بهش میگم که عزیزم، شما اگه فکر میکنی با اعمال خودت میتونی نجات پیدا بکنی، سخت در اشتباهی. این اعمال ما رو نمیتونه نجات بده. البته وظیفه‌مون رو میخونیم ها، ولی برای نجات از اون فزع اکبر در روز قیامت و اون عرصه‌های سخت و دشوار، عمل خودمون به تنهایی کافی نیست. ما شفاعت لازم داریم، باید یکی بیاد ما رو بوکسل کنه ببره.
آمین.
اگر ما از این بوکسلا نداشته باشیم، مثل یه مسیر سربالایی بسیار تنده که حتی قوی‌ترین ماشینام توش کم میارن، اونجا نیاز به نیروی امدادی هست. این شفاعت نیروی امدادیه. کسی که فکر میکنه اگر شفاعت نبود بازم اهل نجاته، فکر میکنم که به شدت دوچار خدشه در عقله، نمیفهمه قضیه رو. برای همین فهمودن که شفاعت ما نمیرسه، میتونستن تعبیر دیگه به کار ببرن. مسئله خیلی مهمه، سعی بکنیم که نماز رو جدی بگیریم، بهترین عمل فلاح و رستگاری ماست و واقعا هیچ کاری بهتر از نماز نیست. این همه سفارش ائمه علیهم السلام به خاطر خود امام صادق از امشب، و واقعا از این مناسبت شهادت حضرت با خودمون یه تعهدی بکنیم، از آقا هم کمک بگیریم که آقا شما کمکمون کنید ما نماز رو جدی بگیریم، نمازمون نماز مقبول و درست باشه.
انشاءالله همه ما از نمازگزاران باشیم. به شما دوباره تسلیت میگم و از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، جناب حجت الاسلام محمد پویا، کارشناس محترم علوم دینی.
سلامت باشید، خداحافظ.
خداحافظ. همراهان عزیز، به پایان دور عاشقان رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. یک بار دیگه تسلیت میگیم، سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو، و براتون از درگاه خدا آرزوی توفیق و سلامت داریم. شب خوش و خدا نگهدار.
دیوانه ایم و آشه آقا شمار دشمن گر بنگری فزون است، یاری که در شمار است، زنداوری زبون است، با شوق بی قراران تخیل شد بهاران، سهل است چشم یاران گر ساغری ز خون است، دل داده ای ممسکین دیوانه ای معاشق، مولای دید پناهان آبا امام ساده، دل داده ای ممسکین دیوانه اجر شهادتت را، دل داده ای ممسکین دیوانه ای معاشق، مولای بی پناهان آقا امام صادق، دل داده ای ممسکین دیوانه
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.